مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می‌شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو. سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
نباشید، حال شما خوبه؟
متشکرم،
بفرمایید. من از ایران مزاحمتون میشم. یه مشکل داشتم.
از کجا؟
از ایران مزاحمتون میشم، تهران.
بله بفرمایید.
من یه مشکل داشتم با پسرم، حدوداً 21 سالشه. قبلا هم گویا با شما صحبتایی داشته، ولی خودش میگفت من نتونستم دستورات آقای دکتر هلوکویی رو اجرا کنم. لااقل شما که با من مشکل دارید، میگین شما زنگ بزنید، شاید راهکارهایی که ارائه بده بتونه کمک کننده باشه تو این زمینه. اگر خاطرتون باشه، پسر من یه پسریه که قبلا یه حالت دانشجو دانشگاه رشته پزشکی قبول میشه، ولی خودش متوجه نمیشه، اینم نشون مام نمیده، یه حالت سرخوردگی پیدا میکنه به دلیل اینکه تو رشته مهندسی رفت، یکی دو ترم خوند، بعدم بی اجازه ما که به قولی یک سال مرخصی تحصیلی گرفت و هزینه‌هاشو تو راه‌های دیگه‌ای خرج کرد که متأسفانه تو این ایام ادیکت شد. و دیگه اگر خاطرتون باشه، یادم تو صحبتایی که با شما داشته، شما بهش توصیه کردین که با حس کامل فیزیکی و روح روانی پدر مادرت میتونی بری حتی با خیابون گردی با چیز شروع کنی. البته من صحبتای شما رو به قولی پسندیدم، منتها برداشت پسر من اشتباه بود به نظر شما. پس من اشتباه برداشت میکنم. و اینکه شما فرموده بودید حس کامل فیزیکی و روانی پدر و مادر، من بهش گفتم اما منظور از آقای دکتر اینه که تو دیگه باید رو پای خودت بیستی، تو دیگه نباید متکی به پدر مادر باشی، تو باید از این اتاقی که خودتو محصور کردی و همش تو اتاق غذا خوردنش، تو اتاق نمیدونم با موبایل بازی کردنش، تو اتاق مسافر اصلا با ما نمیاد، مهمون میاد تو جمع نمیاد زیاد، طوری که حتی بعضی به من میگن چرا زیاد نمیاد، پیش میگم خب داره مثلا کتاب میخونه درگیره، من سعی میکنم یه جوری رفع رجوع کنم بیارم، ولی رفتارش متاسفانه یه جوری شده که صدای هم باباش که بسیار مرد آرومی هم هست در اومده، ولی هی من بهش میگم حالا بذاری داره بحرانی رو میگذرونه، بذار چیز کنه به قولی این دوره بگذره و بعد به قولی در میاد از این لاک. چندین بار خودم باهاش صحبت کردم، چون من خودم نرس هستم و نرس بخش اعصاب و روان هستم و یه سری دوره هایی حتی روان اعصاب و روان رو میگذروندم، باهاش صحبت کردم مامان اینا علائم افسردگی، افسردگی هم شامل خیلی چیزا میشه، خوب نیست، تو از اولا از گذشته باید در بیای و یه سری تصورات ذهنی در ذهنش داره آقای دکتر ایشون که مرتب مثلا میگه که تو چرا میری سر کار، اگه از اول نمیرفتی سر کار بالا سر من بودی چیز بوده، من حالا روزم بهتر از این حرفا بود، در حالی که بهش میگم مامان این همه من همکار دارم، این همه تو همیشه کنار من بودی تو محیط کار، لا اقل دیدی کدوم یک از همکاری من مثلا بچهشون مثل شما شده که حالا تو ملاکت اینه که چرا من کار میکردم، اگر کار نمیکردم من توی شرایط بدی قرار داشتیم از نظر وضع مالی که واقعا خیلی وضع بدی داشتیم و به این دلیل من مجبور شدم با اینکه فارغ التحصیل دانشگاه نفت بودم که تعهدات خدمتی داشتم، بازم حتی قصد داشتم نرم و حتی مدرکمونم در ازاش نمیدادم دیگه، بازم قید اینم زده بودم، ولی مشکلات زندگی متاسفانه چنان به ما فشار آورد که من مجبور شدم برم کارم رو شروع کنم و به عنوان یه نرس تعهدات خدمتی هم داشتیم، جدای از این به دانشگاه هم تعهدات خدمتی داشتیم، خلاصه ما شروع کردیم و از این حرفا منتها الان که هرچی من بهش میگم الان مثلا خیلی اصرار داشت، چون شما براش خیلی مسئله صحبت های شما الهامگر بود و میگفتش که خب شما بیاین مشکلات منو، حالا که مشکلاتی که با من داریم شما با آقای دکتر صحبت کنید، راهکارهایی که اون به من داد من نمیتونم. گفتم چرا نمیتونید؟ اگه آقای دکتر گفته نگفته به پدر مادرت بی احترامی کنید، میگه بلند شو برو تو بقولی جامعه رو ببین، همون شبگردی که به تو میگه بلند شو برو که تو میگه اجازه ندارم من ساعت 10-11 شب برم بیرون، خب تو محیط الان تهران بگاشه 10-11 شب کیا میچرخن؟ کسایی میچرخن که ساقی های مواد مخدرن، خب مطمئنا افراد گاهی اوقات افراد شرور میگردن که حالا یا موبایل ها رو بدوزن یا به هر شکل، خب مسلما برای همین من حفظ ایمنی خودت دارم به توضیح میکنم این موقع نرو، مگه من دست و پاتو بستم؟ و وقتی که آقای دکتر متاسفانه ما میبینیم که ایشون مثل بقولی یه زالوی مرتب از من پول میگیره به عناوین مختلف، باز من بعضی وقتا که حتی میدونمم چه کار میکنه روی خود نمیارم، میگم شاید به خودش بیاد، میره دو پاکت بعدم سیگار میگیره و مثل دیکش بقولی میکشه سیگ شده که صدای باباش حتی در اومده، یعنی میگه رسما من بایستم پسرم ببینم تو اتاق داره اینقدر سیگار دود میکنی، من هیچی بهش نگم، هیچ تذکری ندم. متاسفانه به خاطر این مسائلشه الان ما زنگ زدم، از با توجه به این که چندین بارم این اعتیاد داشته و به چیزهای مختلف هم اعتیاد داشته آقای دکتر، که ما خیلی سعی کردیم کمکش کنیم که از اعتیادش دست برداره، حالا خودش میگه که من دست برداشتم، ولی با توجه به شناختی که دارم در حال حاضر خودشم الان اینجا هست، بازم من چون حاضر نشده تا میگه باشه ازم آزمایش بگیرید، ولی اون آزمایشی که ما ازشون میخواییم هی به قولی یه جورایی یا تفسیر میره، در حضور خودشم الان اینجا نشسته و چون دوست داشت بشنوه صحبتهای شما رو و نه بعدم بهش گفتم اول شما برادری تو ثابت کن، من که هیچ وقت همیشه حمایتت کردم تحت هر شرایطی که بوده، خدا شایده من سعی کردم کمکش کنم، منطقه هر بار یه نی و ساز جدیدی رو میزنی، من از این بابت زنگ زدم مزاحم شما
بودم. من ممنون هستم. بذارید البته من نمیدونم، فکر نمی کنم توی گفتگوهای ما با پسرتون تو این زمینه ها آمدیم، ولی این مقدمه‌ای که بیان کردید خیلی خیلی کمک کنند است. بذارید ازتون چند تا سوال کنم. اولا شما هم یه فرزند رو دارید یا فرزند دیگه هم دارید؟
بله دو تا دارم، ایشون پسر بزرگم.
اون یکی چند سالشه عزیز؟
اون پسره، اونم حدوداً 10 یا 11 سالشه.
اوکی. سوال من ازتون اینه که پسرتون تا کی نسبتاً رفتار عادی و معمولی داشت و کی شروع کرد یه مقداری به حاشیه رفتن و از خط خارج شدن؟ تا چه سنی و کجا و
پسر من رو که حساب کنه همیشه اون یک سری دیگه ناراحت شدم ازش، این حرفا رو که نمیخواستم بزنم گفتم شما از روزی که به دنیا اومد بسیار بچه بیقراری بود، طوری که هیچ کس حاضر نبود اینو بگیره. و من خیلی وقت گذاشتم کارم رو ول کردم تو همون بدترین شرایط. بعد از اینکه من کارم رو ول کردم یه مدت به خاطر آسمی که داشت، حالا خودش خاطرش نیست، تا یک سال و اینا نرفتم سر کار، یک سال و نیمش فکر کنم شده بود، نزدیکای 2 سال شد که دیگه تا یک سال و نیم بله من کارو ول کردم. بعد دوباره شروع کردم که رفتم شهرستان، اون موقع منو باز به مناطق محرومتر فرستادن. این دفعه همسرم کارشو ول کرد و اومد در کنار ما نشست که از این بچه من مجبورم سر کار باشم، کنار این بچه باشه تا هلوهوش 3 سالگی. بعد که منتقل مجددن اهواز شدم من از اون شهرستانم، دیگه ایشونم رفت سر کار. پسر من از حدود تقریبا، حالا شده از شیطنت های زیادی که داشت که میگم هیچ کس حاضر به نگهداری نبود، خیلی وقت من با خودم سر کار میبردم. شرط شغلی پدرش هم یه جوری بود که مجبور بود، اون وقت بازاری بودن میوه تره بار میرفتن برای میدان تره بار، نصف شب میرفت حتی، و یه شبایی من شبکار بودم، اینقدر شیطانی میکرد که حتی مادر من که 5 تا خونه اون ورتر ما بود با من دعوا میکرد که من بچه تو نمیگیرم. و منم مستعصل و خودم هم که فشار روحی زیادی به من و استرسی وارد میشد که اون شب باید این بچه رو میذاشتیم تنها، که دیگه به همسرم میگفتم یا این بچه رو یه جوری بخوابون، چون تا دیر موقع بیدار میمونیم، یه جوری بخوابون که بعد تو میبینی متوجه نشه. خب گاهی اوقات بیدار میشد دیگه، زنگ زد به من دیگه، گوشی بکنید تو دست من بود باش صحبت.
چند سالش بود اون موقع؟
اون موقع تقریبا 8-9 سالش بود دیگه.
یعنی مثلا وقتی 8-9 ساله بود ممکن بود هم شما هم پدرش شب ساعتی 1-2 بعد شب خونه نبودید، درسته؟
آره دیگه، پیش می اومد آقای دکتر بله که من می رفتم، میگم مجبور بودم تداخل می کردم.
شما می دونید الان در امریکا اگر پدر و مادری بچه زیر 12 سال رو خونه بگذارن و برن، بچه ها رو ازشون اگر ادامه پیدا کنه می گیرن، برای که موضوع خطرناکی بوده. ولی حالا خب آخه شغل نمتوجهم، یعنی شغل شما هیچ وقت نمیشد که شب کار خودتون نکنید یه راه دیگه پیدا کنید؟
بعضی روزا شب کاری داشتم آقای دکتر، مثلا اینجا خب برنامه شیفت ما چرخون بود. نه خیلی اصرار کردم، متاسفانه اون موقع یه شرایط جبری تو اون
نه متوجه نه توضیح نه من بخوام فکر واقعیت رو بذارم، کاری نرم به فقط گفتم که آیا شدنی نبود.
خیلی از این آقای دکتر زرچ میکشیدم، بعضی وقت خودش میدونه با خودم میبردم این سر کار.
من خب حالا اون نرم متوجه مسائل هستم. خب ببینید بریم سراغ پس اون شرایط خب غیر عادی بوده، برای اینکه هم شما و هم پدرش مرتبه نصف شب بعد ایشون هم نبودن، شما هم بعدم یه تصوری که بچهش 7-8 ساله شب بیدار شه هیچ کس تو خونه نباشه، به هر حال جای از نظر روان جای گفتگو داره. بریم سراغ رفتار خودش. من میخوام ببینید چون حرفایی که شما میزنید نشان دهنده اینه که شما با یه فرزندی از آغاز که آسیب به هر حال ارثی همراه شاید با محیطی که درش دوران جنینی رو گذرونده روبرو بوده، یعنی شما با یه بچه ناسالم روبرو بودید این گونه که شما دارید توصیف میکنید. ولی متاسفانه این شرایط ناسالم فرزندتون که حالا من نمیدازم چند روز شدید بوده، ولی به گونه که شما دارید درباره 1-2 سال اولش میگید موضوع مهمی است، که مسئله خوابشه، که مسئله تغذیهشه، یکی مسئله رفتاریشه که اینا همه خوب نبوده. خب اون موقع یه مرتبه با اینکه یک فرزند تک بوده برای اون زمان، دو پدر و مادر این چنین گرفتار کارو به هر حال گذران زندگی سنگین و سخت اقتصادی بودن، آسیبا درش تشدید و بیشتر شده. حالا بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم. شما اگر ممکنه کمی خلاصه‌تر به من بگید، حالا تا بعداً به خودش برسه، به من بفرمایید که واقعاً مسیر دبستان و دبیرستان اینا رو در محیط آموزشی و بچه‌ها و رفتار و اینا، خواب و بیداری و غذا و ایناش چگونه بود؟ البته خلاصه که من چون هنوز یه تشخیص رو دلم خواهد بده جان
نگفته نمونه، به دلیل شیطنت های خیلی زیادی هم که میکرد، چون این باعث میشد که ما گاهی اوقات تنبیه بدنی کنیم ایشونا. در طول زمان تحصیلش معلماش هم شاکی بودن ها.
خب شما هیچ وقت دکتر نبردید؟ شما دکتر نبردید؟ دوابش ندادید؟
چرا یه چند باری حقیقتا
نه، کلاس 8 سالگی 9 سالگی 10 سالگی
بله دقیقا همون سال 8-9 سالگی بود من بردمش دکتر، هم اعصاب و روان هم نورولوژ بردم.
خوب.
و یه سری نوار مغز و اینام گرفتم. فقط یکی از دکترهای دیگه اعصاب و روان اومد ریتالین واسه شروع کرد، که اون موقع که مادرم شنید دارم ریتالین میخوام دیگه واسه شروع کنم دیگه، اون موقع ایشون حالا به قولی دل سوخت و با من دعوا کرد که نه تحت هر شرایطی دیگه من میگیرمش، هر چقدر هم شیطونی میکنه بهش بگو لاغل جلو بابات شیطونی نکنه. مثلا
یعنی چه ارتباطی با قرص ریتالین داره عزیز؟
آره میگفت یعنی بهش قرص نده.
آخه مادر شما چه تخصصی دارن؟ یه زنه احتمالا.
همین گفتمش. خب من از پس از
نه من کاری ندارم، صحبت گفتگو تو عزیزه من به گفتگوتون کاری ندارم. مادر شما هیچ کاری نادانه که تصمیم بگیره برای بچه‌ای که اگر تشخیص دکتر بوده ADHD بهش بگه دوا بهش ندید من میام نگرش میدارم، اینجوری بود که ما مشکلی برای ADHD میدید چنی یه آسیب مغز ایشون چی کار میخواسته بکنه با مهربونی؟ آخه این که اصلا معنی نمیده. و شما بهش قرصی که دکتر داره ندادی؟
نه ندادم دیگه، نذاشتن و ندادم. خیلی هم خودم بیشتر سعی کردم وقت بذارم.
آخه اصلا فرقی نمی کنه عزیزم، ما اصلا جوابی نداریم. شما من بگید کسی که پا نداره، این که آدم مادر بزرگش کنارش باشه پا پیدا میکنه، چه فرقی میکنه؟ روی خط باشید. نه اونا اشتباهست عزیز، اینا چون بقیه میشنون میخوام بگم اینقدر بیخودی دوستان خودشون پزش نشن. مادر بزرگ پسرتون چی کاره هست؟ روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. شنگ نجمن بابا باشید.
فرمانده تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده $1,500,000. فرمانده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده $3,600,000. فرمانده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرزنو، خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده $5,000,000. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000.
رستوران ارکیده در ولی، پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمت‌های مناسب، آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جعبه‌های کاملاً سیلف که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175، شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
چراغ سبز حرکت نمی کنی؟
شما اول بفرمایید.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت شبرلی، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های شبرلی با نیک نظریان و پژمان اعظمی. در آلنگون شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلنگون شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آگهی جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818 90 90 777 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم عزیز جان.
خواهش میکنم. داشتم میگفتم این پسر به دلیلی که از سن مدرسه فوق‌العاده اذیت میکرد، طوری که حتی معلم‌ها شاکی بودن ازش. گاهی اوقات دیگه من اونقدر خسته میشدم هر چقدر باهاش صحبت میکردم، اونم با اینکه شوهرم هم بسیار مرد ریلکس و آرومی بود، باهاش صحبت میکرد طوری که گوش نمیداد. خلاصه مجبور میشدم یه وقتی تنبیه بدنی میشد، چه حالا از طرف من چه یا از طرف پدرش. تازه پدرش به ندرت که بارها من با باباش دعوا میکردم، تو چقدر ریلکسی که با این دعوا نمی کنی. بعد
یعنی آیا واقعا اگر یک کسی فرض کنید سرطان داشته باشه فریاد بزنه باید کتکش در چرا داد میزنی؟ یا باید معالجهش کرد؟ چرا شما فکر نمی کنید که با بیمار روبرویی و مادر بزرگوار شما تصدور میدن که دارو نخوره؟
اون زمان همون من فکر نمیکردم که بچه‌ام بیماره.
شما بچه تون؟
این بچه اقدام به مثلا دزدی میکرد در سن مدرسه.
دیگه بدتر. عزیزم ببینید من حالا شما چون یه اشاره به سابقه آشنایی با مسائل روانی. عزیز دل. اصلا چیزی به اسم روان و ضمیر و ذهن در تعریف نهایی علمی وجود نداره. این در حقیقت یک نوع تجرید و یک انتزاع ذهنی، اصلا همچی چیزی نیست. ما فقط و فقط در انسان ماده داریم و اینکه روح هم هست به این ارتباطی نداره. موضوع اینه که مغز داره غلط کار میکنه. مغزی که میگه دو دوتا فرض کنید 18 تا، بنابراین جوابی که میده غلطه. اهمیتی که به موضوع میده، مسئله نیازش رو به گونه خاصی ارائه میده، بعد میخواد جبران کنه. یعنی مسئله ای که وجود داره اصلا مسئله رخت اخلاق و رفتار نیست. اصلا خنده دار این حرف. در تحلیل نهایی فقط و فقط یه نوع فعالیت مغزه که به دنبال خودش یه نتیجه ای رو داره و به همجاست که امروز ما با دارو اون فعالیت رو تغییر میدیم، با نورو فیدبک. حالا برای ADD ADHD اون امواج مغزی رو بعد تغییرات بیوشیمیاییش رو موجب میشیم. یه روزی در جهان نه روانشناسی وجود داره نه روانپزشکی، فقط نورولوژی وجود داره، فقط مسئله مغز وجود داره. برای که اینها یه حاشیه‌ای هستند بر موضوع، مرتبطند، ولی در تحلیل نهایی مادام که شما نتونید سلولای مغزی رو، شاهراهای مغزی رو، بیوشیمی مغزی رو، بار الکتریکی مغزی رو تغییر بدید، امکان نداره بتونید در یه آدمی تغییر به وجود بیارید. روزی که من پام حرکت میکنه، مغزه که در درش تغییر میکنه. روزی که من یه مسئله رو میفهمم، مغزه که این کارو میکنه. روزی که من چیزی رو به خاطر میارم، مغزه این کارو میکنه. روزی که از کسی خوشم میاد، به قلب ارتباط نداره، مال مغزه. قلب آدما رو بردن عوض کردن، فرقی در آدما به وجود نیومده. همونی که دوست داشته همچنان دوست داره، به هیچ جای بدن جز مغز مرتبط نیست. بنابراین روزی که شما و همسرتون یه دونه پسر دارید و بچه اینقدر ناآرامه که تو مدرسه مسئله ایجاد میکنه، تو خونه ایجاد میکنه، دکترم بردیتش، اولا وای بر اون دکترها که جلوی شما محکم نایستادن که به شما بگن ما با بیماری روبرو هستیم، ما بد اخلاقی و بد رفتاری نداریم. و تمام کوشش من تو این 17 سال و نیمی که رو خط رادیو هستم این است که به هموطنان خوب و عزیز بگم دنبال اخلاق و رفتار و اینجوریه نرید. ما همچی اینجوری نداریم. ما یه نوع فعل و انفعال میلیاردی مغز داریم که اونا رو میدونیم چگونه میشه دستکاری کرد و تغییرش داد. حالا اینو برای دیگران عرض میکنم. بنابراین فرزند شما به اینجا رسیده، یعنی همطور که خدمتون گفتم، بچه ایست که معلوم زمینهای ارثی داشته، شرایط فرزند تک و بعدن مسائلی رو پیدا کرده و به جایی که کسی زخمش رو مرهم بگذاره، به خاطر اون زخم شلاق هم خورده، تازه یه استخون دیگه‌ش هم شکسته. یعنی شما با یه بیمار روبرو هستید، همکنون هم بیماری عزیز. یعنی هیچ فرقی نمی‌کنه که پسر من بیاد بگه پاش شکسته یا پسر من بره سر کلاس اذیت کنه. از نظر من هر دوتا یه تغییرات فیزیکیه که یکی مستقیما اتفاق افتاده رو بدنش، یکی تازه این بدنش گزارشش و همه چیزش در تاثیر مغزه، یه چیزی مستقیما با خود مغز بیش از هر چیز دیگه در ارتباط بوده. حالا برگردیم سراغ خب. وضعیت کنونیش الان شما چگونه میبینیدش؟
آقای دکتر عصب میکنم، قبل از این قضیه که وضعیت فعلی شده بگم، اون زمان من یکی از همکارا که از روانشناسایی بود که از امریکا اومده بود تو بیمارستان خودمون، یه سری تستای روانشناسی هم نگفته نمونه داده بودم باز انجام، یعنی بعد از این که اون پزشک دارو داده بود و میگم دیگه بعدا به اصرار مامانم ندادم، گفتم تستای روانشناسی رفت انجام دادم برای این، حتی تست هوش ازش گرفت که میگفت تست هوشش بالا 127، بعدم به من گفتش که این اصلا مشکل روانشناسی نداره، صدو فکر کنم 137، بعد گفتن که این مشکل روانشناسی نه، گفتم پس من دارو ندادم. میگم این حالت شک و شبهه‌ای هم که برای خودم ایجاد شد.
آخه این دکترای روان نشناس کی بودن که بچه‌ای تو خونه اینقدر بازی در میاره، تو مدرسه اونجوری در بعد بگن مشکل روانی نداره، پس چی داره؟
چطور فقط به من گفتن وا ایرادش تک فرزندیه، شما اقدام کنید.
چه تک فرزندی که بیماری نیست عزیز من، تک فرزندی که بیماری نیست. مثل که من بگم مشکل این آدم این که مرغه فقط نفس نمیکشه، این چه استدلال احمقانه، چه ارتباطی به هم. تک فرزندی موجب بیماری میشه، ولی بیماری چیه؟ بیماری افسردگیه، خشم، احساس گناه، شرم و خجالته، بیماری وسواسه، اونو باید مشخص میکردن. آمدن رفتن سراغ علت، علت رو با واقعیت اشتباه گرفتن. آخه این چگونه روان نشناسی بوده ایشون که از امریکا توفه تشریف آوردن؟ ببینید عزیز، چون دیگران میشنون میخوام اینو عرض کنم، موضوع جدیتر از ایناست. روزی که ما بپذیریم فرزند شما، بعدم بسیار خوب فرزند تک، آقای دکتر این فرزند تک اینجوری عمل میکنه، فرزند تکیش رو که کاری نمیشه کرد، شما پس بگیم همینه که هست، پس چجوری میشه درستش کرد، چجوری میشه معالجش کرد؟ جواب این روانشناس چی بوده؟ اونجا سواله. یعنی بخوام بگم شما رو بی خودی اگرم این حرفا رو زدند، درست نگفتند، فهم و شعورش هم نداشتند و اصلا حرفی زدن که هیچ روانشناسی قرار نیست بزنه. علت رو که با واقعیت نمیشه اشتباه کرد، کازالیتی رو که با ریالیتی نمیشه اشتباه کرد، اصلا تعجب میکنم. حالا اونا گذشته، نرید اونجا، اونجا دفاعی نداره عزیز. فرزند شما بیمار و گرفتار به این دنیا اومده، شرایط بدی داشته، فرزند تک بوده، پدر و مادر ناچار به دلیل گذران وضعیت اقتصادی و تعهد و شغلشون نتونستن اونگونه که از پیش برسن، وقتی هم که دکتر توصیه کرده به هر حال انجام نشده و به اینجا رسیدیم. الان شما گزارشی که من دارید اینه که تو خونه است، سیگار فراغون میکشه، در گذشته اعتیادات دیگه داشته، دست و کارش رو ول کرده، چه چیز دیگری درش میبینید که من بعدم بتونم با خودش صحبت کنم؟
بی انگیزه هست، خشمای انفجاری داره، اغلب به دنبال اینه که هر مسئله رو به دنبال مقصر میگرده و احساس حق به جانب بودن خودش رو داره. و اینکه این از همه مهمتر که من علائم افسردگی رو درش دیدم، حتی بهش
نه افسرده است، فرزندتون که دیپرشن رو حتما داره عزیز، هر آدمی دیپرشن پیدا میکنه.
من حتی با پزشکای بخش بونم صحبت کردم، به خودش توصیه کردم، چندی بار به من گفت پول بده من میرم نمیدونم روانشناس بیرون، که حالا من خودم هم یکی دو بار رفتم اون جایی که ایشون آدرس داده بود به من که نشونی دادن که اصلا نیومده، ولی خودش مصر بود که من اونجا دارم میرم روانشناس. باز من چیزی بهش نگفتم، باشه گفتم دیگه اجازه نمیدم، یعنی پولی بهت نمیدم که تو این هزینه‌های گزافو بری روانشناس بیرون، شما تحت پوشش بیمه من هستی، پس میتونی بیای بیمارستان خودمون. و منم با پزشکمون صحبت کردم، حقیقتا هم روانشناسی که در این زمینه فعالیت داره به هم معرفی کنه، هم گفتن که باید یه مدت سیر و دارو مصرف کنه. که خودش یه مقدار حقیقتا تو رفتاراش مخالفت کرد، که یعنی مگه من دیوانه هست که دارو مصرف کنم یا چیز؟ گفتم نه بحث دارو،
حالا اونو میشپینسید، نه وارد جزئیات نشید، شما اگه بخواییم نمیرسیم عزیز، من اون وقت زیاد نه بذار ازتون یه سوال بکنم، ولی اتفاهم با یه دقتی جواب. تو خانواده پدری و مادری بیماری روانی چه بود؟ از وسواس و افسردگی و خشم و عصبانیت و چیزهای دیگه عزیز؟ هم خانواده پدر مادر خودتون، هم خانواده پدر مادر همسرتون چی میدونی؟
من پدر خودم که بسیار عصبانی مزاج هست، تو خانواده همسرم هم یکی از عمه هاشون یه زمانایی به قولی رفتارای، حالا من اون موقع که نبودم که از نظر علمی بدونم دقیقا چیه، ولی میدونم رفتارای عصبی داشته که تحت درمانای،
یعنی بستری میشده بیمارستان
اون زمان، بله میگفتن همدان برده بودن که یعنی مرکز بیماران روانی.
عمه کی بوده این؟ این کی بوده؟
عمه همسر.
دیگه چی؟
و اینکه حالا از نظر پسر خودم میگه که بابام عصبیه، در حالی که همسر من الان، من 20 چند ساله همسر ایشون هستم، به ندرت تو مسائل اصلی حتی عصبانیه، خیلی صبوره و حتی منم خیلی توصیه میکنه به صبوری، منتها در ازای رفتارایی که از پسرم میبینه دیگه یه جورایی شده، اینم به درجه انفجاری.
نه کاری به اون ندارم آخه، نه حالا اون، ولی پسرتون اگر یادم باشه میگفت منو بد جوری میزد، درسته؟
ایشون میگفت بد جوری میزد، ولی کلی هم قبلش همیشه باش صحبت میکرد.
نه منم قبل از این که طرفو بکشم یه گلوله بهش بذارم نیم ساعت باشم.
نه
آخه عزیز من صحبت میکرد چه من هنوز نتونستم شما رو به این بسرم، صحبت بی خود شما به من بگید یه آدمی که رگ قلبش گرفته با صحبت و محبت چی کارش میشه کرد؟ فرزند شما بیماره، بعد وقتی که گوش به حرف پدر نمیداده کتکه مثلا است عزیز. من اگر آمدم یه کسی رو یه ساعت حرف دادم بعد یه دقیقه زدم تو گوشش، بعد 59 دقیقه که سر 59 دقیقه و 50 ثانیه حرف زدم 10 ثانیه زدم تو گوشش. اونا رو نکنید، دفاع نکنید عزیز، بی خودی یه بچه از پدر اومد هنوزم گرفتاریم. شما باز به من بگید تو خانواده خودتون همسرتون بیمار چه داشتید عزیز برای که اون کمک میکنه؟
دیگه همین آقای دکتر،
یعنی فقط یه عمه ای بوده که این گونه بوده تو خانواده، وسواس هیچ کس دیگه نداشته سنگین و شدید، افسردگی نداشتی تو خانواده؟ عمه ای، پسر خاله ای، دختر دایی، خودتون، مادرتون، همسرتون؟
نه فقط همون همسرم که عمش، که حالت حالا میگم من نمیدونم افسردگی بود یا مسائل دیگه‌اش داشته. و پدرم هم چرا عصبانی مزاج هست، ولی نه اینکه افسرده باشن، نه.
دیگه چی؟ هیچی؟
دیگه من خاطرم نمیاد.
بسیار خوب، بذارید من بعد از ممنونم از توضیحاتون، بذارید من بعد از پیام ها با پسرتون فقط صحبت کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترابل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیدند. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترابل و پرواز با هواپیمایی امارات به غیر از نرخ‌های ارزان،
از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 800 332 97 87 800 332 97 87 www.cirustravel.com. سیروس تراول نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
سربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت، دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 دو یک. با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهز ترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانیه، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقت چی میشه؟ لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
لایسنس نمبر 0635825.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا پسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام عزیز، خلاصه من چی میتونی بگی چون تلفنت ممکنه قطع بشه عزیز جان؟
من با اسکایپ تماس میگیرم، حالا نمیدونم، ولی قبل از اینکه شروع بکنم دوست دارم ازتون تشکر بکنم بخاطر اینکه چنان دلسوزانه شما مشاوره میکنید، راهنمایی میدین که من همیشه قبط میکنم با حالت. ارزم به حضورتون که چیزایی که هستش اینه که خانواده منو که باشون صحبت کردیم، مشکلاتی که من دارم که خشم انفجاریه، یعنی این که ممکنه حرفاشون رو تا یکی دو بار سه بار حالا گوش بدم، بعدش یه دفعه بدونه که دست خودم باشه به ذات خیلی زیاد عصبانی میشه. مشکل بعدی هم که دارم سیگاره، ولی این که احساس حق جانب بودن من یک طرفه نیستش، همین حس رو خیلی بیشترش رو خانواده من دارن، یعنی که اونا هم گرشت من طلبکارانه حرف بزنم و طلبکارانه کنم، ولی اونا به همین شکل طلبکارانه دنبال مقصر میگردن یا همیشه خطاهای گذشته من رو به من یادآوری میکنن، یعنی که ببین این کار رو کردی، این کار رو کردی، این کار حالا وقتش دیگه درست بشه، درست بشه، حالا دیگه فلان جای اشتباه تو داری یا نداری؟ پدرم میگه، میگم که خب چه مثلا قرار نیست اصلا همه آدم از اشتباهی گذشتشون پشیمون میشن، همه هم اشتباه میکنن، ما همه آدم، نه به من بگو داری یا نداری؟ میگم خب باشه دارم، ندارم. میگه خب دیگه الان نباید کچ بری دیگه، آخر کار دیگه. مسئله دیگه اینه که خانواده پدری و مادری به نظر مادرم فقط همون یه دونه بوده، ولی نظر شخصی منو بخواین همشون مریض بودن، همشون مشکل داشتن، از پدرم و مادرم گرفته که عصبانیت اونجوری داشت و خیلی رفتار نادرست میکرد با مادرم که بچه اولشون بود، بعد تقریه مادرش همینطور، یعنی مادرش طبق چیزایی که من یاد گرفتم از صحبتهای شما اورال فیکسیشنی داشته که فقط با زخم زبون و تحقیر و اینا انجام میداده، که مادر منم خیلی شباهت داره بهش توی این بازه از زمانی، و اینکه تنبیه های بدنی پدر من که خیلی برای من خنده‌دار، اصلا نمیدونم خنده‌دار بود شاید، که میگفت خیلی آدم آرومیه و نه اونجوری هم کتک نمیزد، من یادم هر روز نبود، دو روز یه بار، سه روز یه بار بود، بعضی وقتا مادر میگفت شکنجت که نکردیم، ولی باور کنید شکنجه بود، چون کسی که دست رو شکنجه میکنه من دوست نداشتم که توی فال و من توی دفتر خاطراتم بنویسم که مثلا بزرگ شدم اینجوری انتقام میگیرم اینا، بعد از همه بیشتر از این زورم میاد بعد از همین حرفایی که بهش میزنم به من میگه که بی دلیل که نزد، حتما یه کار اشتباهی کردی یا مثلا فلان کردی. از نظر من خیلی از اون کارا اشتباه نبود، از نظر من یه دونه از اون کارا این بود که من مادرم یه بازی رو خیلی دوست داشت روی کامپیوتر، من اون بازی رو پاک کردم، چرا به خاطر اینکه نمیدونم خاطرم نیست موقع چه هدفی داشتم، ولی پاکش هم نکردم، قایمش کردم به خاطر این مثلا کمک خوردم، به خاطر اینکه از دایمون اومده بود خونه ما و من به شوخی بهش یه حرفی رو زدم کتک خوردم، به خاطر اینکه از وسیله ورزشی استفاده کردم که احتمال خراب شدنش بود، نه به اون شیوهی که اصلا خراب میشه، اگر خراب بشه که اینجوری، به خاطر اون کتک کردم، به خاطر درس خوندن بار پاک شدن، یعنی پنج صبح پدر من میمد بالا سر من، فکر کنیم من شب قبل با تفکس پای کامپیوتر داشتم بازی میکردم، خب پنج و شیش صبح میمد منو بیدار میکرد، من اینا رو در تخاطرات هم نوشتم، یعنی کجا اینه که نوشتم چیزی یادم نمیاد، نوشته بودم که من الان خوابم میاد، من نمیتونم توی این وضعیت درس بخونم، چرا اینو نمیدونم، و صحبت راجع به این مسئله تموم بکنم. من برم
الان کجا ایستادی عزیز؟ الان واقعا مسئله مشکل الان چی عزیز؟ چون میترسم قطع بشی جان.
بله بله، تحقیرهای امروزشون هست و امروزشون و اینکه اینجوری سعی میکنن منو هول بدن برای زندگی کردن.
بابا تو الان الان از در درسی کجایی عزیز؟
من فیجا.
یعنی الان دانشگاه جایی داری یا نه؟
دانشگاه انصرافی مکانیک هستم، ولی قبلش میگم من یه بار در اومده بودم دانشگاه آزاد پزشکی که انقدر حواسم پرت بود و نمیدونم تو باغ نبودم، تو حال خودم نبودم، اشتباهی دیدم جای رتبه‌ای که آخرین نفر قبول شده است و رتبه خودم.
یعنی چی؟
یعنی این که موقعی که کارنامه‌مو نگاه کردم دیدم که آخرین نفر قبول شده مثلا 2000ه، خب من رتبه‌ام مثلا 1300 یا 1900. بعد فکر کردم که 2000 منم، آخرین نفر قبول شده 1000 مثلا 300 یا 1000. به خاطر همین بازیگوشی و سر به هوایی من نتونستم برم اینو، بعد گذشت، من دوباره کارنامه‌مو دیدم بعدش که دیگه خیلی دیر شده بود، انقدر نمیدونم هم خوشحال هم ناراحت شدم که بماند فایده ای نداشت، رفتم مکانیک چند ترم خوندم دیدم واقعا از این رشته من خوشم نمیاد، بماند این که درگیر مواد مخدر بودم اون موقع. و
الان میخوای چه کنی عزیز؟ الان چه کمکی و
نه سب اینا نباشن.
خب چجوری میخوای نباشن؟
نمیتونم خود دستم بست بست.
خب
از نظر ما
بنابراین چگونه میشه این مسئله رو از نظر تو حل کرد؟ تو تمام صورت مسئله خودت رو که کی هستی چی هستی پدر و مادر تو کجا هستن رو میدونی. خودت به من بگو اون نوع ممکن نه غیر ممکن ممکن حل مسئله الان زندگی تو چی هست؟
از نظر من اینی که میخوام بگم ممکن هستش، شاید از نظر خانواده‌ام ممکن نباشه.
نه تو به من بگو اون چیزی که از نظر تو ممکنه.
بله این هستش که اینا موافقت بکنن با این مسئله که من برای تحصیل بفرستم خارج از کشور. زبانم هم به حد خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشون میکنن خوبه، که تسلط کامل شاید بشه گفت.
آیا امکان مالی؟ اولا یک، آخه تو امتحانی رو برای بزرگسالی پشت سر نگذاشتی. ببین خودت عزیز، با دو سه تا لغت بازیگوشی و بی‌توجهی یا نمیدونم فلان و بهمان، مثل اینکه من بازیگوش بودم ماشه تفنگ رو کشیدم طرف رو کشتم. آخه با این جملات نمیشه. آخه تو نشون ندادی که من توانایی این که یه نظمی رو و انضباطی رو در زندگیم رعایت کنم و اون رو تعقیب کنم دارم. تو 6 ماه 9 ماه این رو نشون بده، بعد من میتونم بگم میتونی بیای خارج. ولی اگر قرار باشه به بهانه‌های مختلف یا گذشته یا حال این کار رو نکنی، چجوری میشه به تو اطمینان کرد عزیز؟ یعنی من 10 دفعه تو امتحانم رد شدم، حالا میگم این بار 11 من مطمئنا قبول میشم. چرا یه آدم واقع بین باید این رو قبول کنه عزیز؟ عرضم
به
حضورتون
که جان دکتر، من یه جوری اجازه بدین چند تا چیز رو از همین فرماشی گفتیم ادامه بدم. در باید خودم، من به نظر خودم خیلی توانایی بیشتر از این رو،
من این رو قبول دارم. نه به من نه 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 سب کن سب کن نه نه تو نه چون به جایی نمیرسیم. من توانایی من در این که تو پسر دانا و توانایی هستی اصلا شک ندارم و بنابراین تو دکترای هر رشته بخوای بگیری میتونی بگیری. پس این بحثمه. به من بگو نظم و انضباط رو من روی تو چیکار کنم؟ انضباط که صبح ساعت 7 پا میشم، دوشمو میگیرم، درسامو شروع میکنم، کارمو میکنم، چون شرایط خاصی دارم، در یه دوران رقابتی سنگین هستم، 10 ساعت 12 ساعت کار میکنم، دنبال سیگار رو نمیدم، مواد مخدر و پرت و پلا و بازی کامپیوتر اینام نمیرم. تو اینو به من نشون بده عزیز.
الان بعضی وقتا خانواده من میرم مسافرت و میگن که من باهاشون نمیرم.
نه باز رفتی اونجا
میخوان چیکار کنم؟ خب نه اجازه بدیم. موقعی که اینا خونه نیستن شاید باورتون نشه جناب دکتر، همه چیز من یه جوری تو حالت آرامش و برنامه و تنظیم میشه. همین که دوباره اونا برمیگردن دوباره همه چیز برمیگرده.
نه معنایی نداره. ببین عزیز، مفهوم انضباط سب کن، من مفهوم انضباط در اینه که من با وجودی که رنج داره، درد داره، شرایط مناسب نیست، این کارو میکنم. ببین من خود خاطرم هست، نمیدونم الان ایران چه خبر، من 40 سال ایران نبودم. من در دوره دانشگاه ما عزیز بسیاری از بچه ها زیر چراغ برقا درس میخوندن، نه خونه داشتن، نه اونقدر فرض کن کتابخونه بود یا امکانش بود. خیلی هم اونجا رو شبها زیر نور چراغ خیابون ها معلوم شرایط مناسب نام. بنابراین من راجع به شرایط تو حرف نمیزنم، من راجع به خود خودت. اصلا من میپذیرم وضعیت زندگی تو، پدر و مادر تو 10 برابرم بدتر از اون چیزی هستن که تو میدونی و میگی و من میدونم. بسیار قبول. حالا تو میخوای خودتو اینجا ثابت کنی، یعنی میخوای نجات پیدا کنی یا میخوای غرق بشی بمیری؟ او سواله.
خب من چطوری میتونم ثابت کنم خودمو؟
هیچی، که نظم و ترتیب رو الان از حالا شروع کنی در هر زمینه‌ای که الان در بازه بروی تو. به همجه ازت پرسیدم تو الان یک دانشگاهی تو رو ثبت نام نکرده، درسته؟
متوجه نمیشم.
الان تو جایی در دانشگاهی نیستی، دانشجوی جایی نیست.
الان در دانشگاهی.
اوکی. دوم، ماجرای سربازی چیه الان؟
مشمول هستم، یعنی که تا 10 سال امسال وقت دارم که برم سربازی، تا برج 10 امسال.
اگر شرطی داره که نری؟
بله، اینه که برم دانشگاه بدون کنکور ثبت نام بکنم برج 7. و فکر میکنم
چجوری میتونی این کارو بکنی؟
شاید نتونم به خاطر اینکه انصراف دادم قبلش.
بنابراین چرا نمیری؟ خب بنابراین تو تنها راه نجاتت اینه که بری دانشگاه. رشته‌ش هم مهم نیست.
بله.
چون آخرش هم اینه که حتی هر رشته‌ای که تو بری لیسانست که بگیری و اونجا خودتو ثابت کنی برای فوق لیسانس و دکترا که جاتو تازه عوض کنی. تو مکانیک بگیر بیا اینجا بگو من میخوام روانشناسی بخونم. من میفرستم یه رشته فوق لیسانس روانشناسی.
بله. میدونی؟ مسئله اینجاست که من وجود
خانواده‌ام. نه اون کارش نمیتونم بکنم. مثل که تو به من برگردی بگی معذرم درس بخونم مشغول برای اینکه سرمو عوض کنم.
نه متوجه هستم شما چی فرمودین. من عرض کردم که من گیریم که خب برم دانشگاه. شما فرمودین تا 6 ماه بعد از اینکه خودم رو ثابت کردم من دنبال یه راهی میگردم که خودم رو ثابت بکنم.
بسیار عالی. منم دارم به تو راه رو نشون میدم. راه تو ورود به دانشگاه است که سربازی. عزیزم اینقدر روشنه. راه تو ورود به دانشگاه است که سربازی نمیری و هر درسی مکانیک من نمیدونم اصلا هر رشته نمیخوام توهینی به هیچ رشته بکنم ولی که همه عالی هست. هر رشته‌ای که دوست نداری رو بخون، درس تو اونجا خوب بخون، بعدم بیا ادامه تحصیل بده. تو به من ثابت کن تو 1 سال 6 ماه یه آدمی هستی مرتب منظم کاراتو انجام میدی چون توانشو داری. تو من میگی من میخوام یه کسی بشم که حتما میتونی بشی. الان ثابت کن. من رو ظرف 1 سال آینده هستو میخوام. 1 سال بعد تو بیا روی خط. من پدر مادر تو رو وادار میکنم که تو رو بفرستن خارج. خودم هم کمکت میکنم. ولی تو باید به من نشون بدی اون آدم قبلی نیستی عزیز. اصلا تقصیر تو نیست. فکر نکن میگم آدم قبلی هستی یعنی آدم بدی هستی. نه. از نظر من تو قربانی. ولی تو یه نیمه جونی یه رمقی داری که از این وضعیت بیای بیرون. و این اختیارش دست خودت. تو اینو بیا بیرون بقیهش رو میشه درست کرد. و بنابراین من از تو 1 سال نظم و ترتیب در کارت میخوام. همین. با هر دردی با هر رنگ.
جان. تو دولیست هستم.
چه عزیزم؟
عوض بخواه متوجه نشدم. یه لحظه خطوات شده. عرض کردم که من الان یه منتظر تو دولیست هستم که انجام بدم. همه اون چیزایی که لازم هست.
Very good. بسیار عالی. بنابراین تکلیف ما روشن عزیز. اسم کوچیکت چی عزیز؟
من دانیال هستم.
اوکی دانیال جان. تو بیا تنها ببین عزیز تو اگر نمیبرن سربازی من اصلا با او موافق نیستم. امیدوارم نشه. بنابراین میتونیم بری دانشگاه. رشتم برای من مهم نیست.
من وظیفه
بذارم. چیز من کاری به اون ندارم. ببین باز یه چیزی نخر که مشکلی رو حل نمیکنه. چرا دانشگاهی ندی؟ گفتم هیچ رشته‌ت هم مهم نیست. فقط شرطش اینه که اونجا هر رشته‌ای هست به بدبختی هم شده خوب درس بخونی. همین و همین کارتو بکن. تا اگر اسمتو میدونم یادم هم هست من بعدن تو رو کمکت میکنم. ولی تو 1 سال ثابت کن که میتونی رو پای خودت بیستی. همه آسیبات هم قبول دارم. تو من میخوای بگی که خانواده خوبی نداشتی. متاسفانه باید موافقم ولی این پرونده بسته است. من یک کسی آمده مست زده از پای منو شکسته و رفته. من دنبال اون مستی که پای منو زده و شکسته که نمیرم. من دنبال این میرم که پامو درست کنم. تو هم خودتو درست کن. توانش هم داری عزیز. تو توانشو داری. تو اگر بخوای و اقدام بکنی میتونی. تو این خواستن تو باید به آفریدن تبدیل کنی. این کارو هیچ هم رشته مهم نیست. چیز دوست داری دوست نداری هم مهم نیست. پایتو درست کن برای که بتونی پروازتو بکنی. بعدم اگر خواستی زنگ بزن. خیلی خیلی هم خوشحال شدم باهات صحبت کردم و مطمئنم موفق میشی. مطمئنم دانیال جان. مطمئنم که تو چند سال دیگه به وجود خودت افتخار میکنی و اون مهمه و خوشحال شدم باهات حرف زدم عزیز.
منم همینطور. فقط عذر میخوام قبل از اینکه تموم کنم مادرم میخواد باهاتون صحبت بکنه یه چیزی رو بگه.
بفرمایید.
از طرف من خدا نگهدار.
مرسی عزیز.
خودم تشکر میکنم.
آدو.
جانم بفرمایید.
خسته نباشی آقای دکتر. ممنون از راهنماییتون. آقای دکتر منم بارها از به دانیال گفتم دانیال عزیز من تو فکر ما بد عالمیم. تو باید رو به آینده نگاه آینده قدم برداری بری قدمات رو پای خودت بیستی.
بنابراین این فرصت
بالاترین ایرادش اینه که از دود و دم نمیتونه خودش رو
خیلی خب تموم شد. ما بحثمون با ایشون تموم شد. او به من گفته این کار نرید اونجا. شما اگر بخواید با دید گذشته شما به اون میگید از گذشته بگذر. لطفاً شما هم از گذشته او بگذرید. او صفر صفر هیچ سابقه ای نداره هیچ تاریخی نداره. از امروز زندگی رو شروع کرده.
الان خودش از من میپرسید که آیا سیگار بکشم.
من پاسخم روشن، صبر کنید. به تدریج، این چیزی نیست که فرد صبح پاشه نکشه. او به تدریج باید کمش کنه، بعد قطعش کنه و این کارو میکنه. شما فقط کنارش بایستید برای خوبی. هر عیبی، ایرادی، کار بدی کرد اصلا به رو خودتون نیارید. شما فقط هر چیز مثبتی در اون دیدید تشویق کنید. 10 تا جمله فحش میده، کاری به کارش نشوشید. یه جمله خوب میگه، بگید باریکلا پسرم، به خاطر این جمله میشه دست از سر تنبیه این بچه بردارید. کاری به کارش نشته باشید. هر غلطی میخواد بکنه.
تنبیه نداریم، ولی تمام این توصیه های شما رو من مدت ها
به قولی خواهی دینا. سرکار خانم تمام توصیه های شما به نتیجه نرسیده. اگر نتیجه میخواید بگیر توصیه های منم به نتیجه نمیرسه، برای هر شما و ایشون هر دو بسیار متاسفم. رها کنید عزیز، رها کنید. شما نمیدونستید چیکار کنید. نمیخوام اذیتتون کنم. شما اگر توی مملکت بودید بچه رو ازتون گرفته بودن که بچه رو شب میذارید میدید. من نمیدونم اصلا چه جوری بشه. گفتم به شما، هنوز باز اصرار داری تمام توصیه‌ها رو من کردم. فایده توصیه نداره عزیزم. حرف شما با حرف من بسیار بسیار متفاوته. حرفا یکیه ولی از دو جای مختلف میاد. و شما لطف کنید اگر میخواهید فرزندتون نجات پیدا کنه، دست از خودخواهی بردارید. عرض من به شما اینه، 10 تا فوش میده به رو خودتون نیارید. یه جمله درست میگه، برای اون تشویقش کنید. این تنها راه نجاته، غیر از این من و هرگز راهی نیست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
دکتر برای دارو درمانیش هم اقدام میکنم؟
خودش میره دکتر، اگر دکتر دارو داد اونم حتما میخوره، حتما دوایی که دکتر داد رو بخوره. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
ممنون از راهنماییتون، خیلی لطف کردید. خوشحال شدم، موفق
شید. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی، مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس‌آنجلس، شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا، لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا 2,000,000 دلار وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان میرساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متپا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
همین دوشنبه ساعت 5:40 دقیقه بعد از ظهر آقای پیام کهنباش از گرین باکس لون در زمینه گرفتن انواع وام با شرایط ویژه و کردیت اسکور پایین با شما صحبت خواهند کرد.
جلال خالق
سیرترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. متاسفانه سر ساعت شد و دوستان ما متاسفانه تلفنشون قطع شد و نتونستیم صحبت اونو ادامه بدیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من از نوید.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من یه سوال دارم راجع به پسر 13 سالم. پسرم چند روزه که مدرسه باز شده، امسال فقط میگه که من میخوام گوشیمو به مدرسه و اونا اجازه ندارن تا زمان در زمانی که درس میخونن، من امریکا هستم، درس میخونن گوشی رو استفاده کنم، فقط زمان نهار. حالا سوالم این بود که
مسئولش از گوشی رو میخوام ببرم، یعنی
گوشی تلفنشو میخواد ببره مدرسه و زمان نهار میگه میخوام بازی کنم.
نخواه متوجه هستم، ولی مدرسه در زمان نهار که با این که بچه ها با تلفنشون بازی کنن ما این مسئله داره
نداره. نه آقای دوستو،
خب پس چی؟
خب مشکلی نداره که ببره، چون من بهش یک روز اجازه دادم، ولی امروز که میخواست ببره، فقط پریروز خواست و امروز گفتم که اجازه بده من سوال کنم ببینم که این درست هست، بعد بهت میدم اگه درست بود بهت میدم، مشکلی نداره. به خاطر اینکه پسر من خیلی خیلی اهل بازی، خیلی دوست داره بازی، یعنی اگه
نه اونو بهش میرسم. نه ببینید عزیز، نه اون یه موضوع دیگریست. پسر شما اگر میخواد با خودش تلفنش یا گوشیش ببره، خب میبره. من مادام که تو کلاس که نمیذارنش و نمیتونه، بنابراین زنگ تفریح این کارو میکنه، پس ما اونجا مشکل نداریم، دلیلم نداره شما اونجا باهاش بجنگید، چون موقع جنگیدن با علامتی. حالا حرف دیگر شما این است که این پسر من به این بازی ها علاقه من شده، عادت کرده و به زودی میتونه معتاد بشه و تفاوتی با یه معتاد به مواد مخدر نداره، ما اونجا مسئله داریم. ولی این با منعش برای بردن گوشی مشکلی رو حل نمیکنه. علاوه یه پرسشی ازتون دارم، اگر میتونید جواب بدید، فکر کنین چند درصد بچه ها گوشی هاشون رو با خودشون میبرن؟
والا آقای دکتر، من وقتی میرم بچه رو بیارم، همینقدر که بچه ها از مدرسه میان بیرون، اونایی که پیاده میرن خونشون، حالا اونایی که با اتوبوس میرن من نمیدونم، اونایی که پیاده میرن، اگه بهتون میگم نصف بیشترشون دارن با گوشیشون همون
لحظه بنابراین بچه شما گوشی رو با خودش میبره. ببینید عزیز، یه چیزی که این چنینه بدم نیست، عادی و معمولیه، شما کاری بهش نشوشید. شما من میگید من با پسرم در این باره مشکل دارم یا نگرانم، حق داری، اون موضوع جدیه، برای که اخیراً این دستگاه ها کاملا تبدیل میکنه به این که انسان رو مانند مواد مخدر از رفتار درست، رشدشون، پیشرفتشون جلوگیری کنه. اونجا حق با شماست، پس باید با ریشه مسئله، موضوع و علتی که اونجاست برخورد کرد. حرف شما رو میفهمم که تو اون مدرسه اگر اینو نداشته باشه، خب با بچه های دیگه در ارتباط قرار میگیره و اون خودش خوب است و درسته، ولی وقتی یه گوشی باشه نه، این کارو نمیکنه. خب اینجا در حقیقت باز علامت و نشانه است، علت و عامل اصلی و اساسی نیست، بنابراین اونو باید یه جور دیگه باش برخورد کنه. ولی با گوشیش چون پرسش شما فعلا اینه، کاری نداره. شما چند تا فرزند دارید؟
من من دو تا پسر دارم آقای دکتر، یکیش الان 20 سالشه، اینم که 13 سال.
خب که فاصله زیاد، چه مدتی شما امریکا هستی؟
الان تو 5 سال آقای دکتر.
برای وقتی فرزندتون 8 ساله بوده آوردیتش، خب این زمان درستی نبوده.
بله خیلی آسیب.
حالا به من بگید یک چند روزه اهل ورزش، ورزش‌های جمعی یا دست جمعی؟
آقای دکتر ورزش جمعی من خودش خیلی اسکیت رو دوست داره، میرم.
نه اون نه جمعی نه دست جمعی.
ولی خب الان ورزش‌های مختلف گذاشتمش، والیبال گذاشتمش، فوتبال گذاشتمش. آقای دکتر نه که دوست نداشته، ولی توشون همیشه آخره، هیچ وقت نشده مثلا برنده باشه. و چند روز پیش به من گفت مامان من از اینکه مثلا مسابقه برگزار بشه خوشم نمیاد، برای اینکه من نمیتونم اول بشم، برای همون دوست ندارم، فقط دوست دارم بازی کنم. و چیز مدرسهشون یه دوی دست جمعی داره، اونو میره، بعد بسکت و ثبت نامش کردن تو مدرسه، والیبال میره تو مدرسه.
نه بیش از اینا انتظاره. نه ببینید عزیز، ببینید چند تا نکته اینجا مطرحه. من و شما یک حرفی که فرزندتون میزنه حرف درستیه. بچه‌ها دلشون نمیخواد برن توی تیمی که ازشون میخوان یه سری کارهای بکنن غیر از همون کار. یعنی روزی که فرض بفرمایید وارد تیم فوتبال یا بسکتبال شده، خیلی از اوقات کوچ‌ها بدن که درسته از در آموزشی اگه 2 ساعت اونجا هستن، ای بسا 1 ساعت، 1 ساعت و نیم اولی که ای بسا همش رو تا حدودی صرف آموزش میکنن نه بازی. بنابراین فرزند شما میگه من میخوام بازی کنم، نمیخوام آموزش رو بکنم، که اشتباهه. راهش اینه که شنبه، یک شنبه ها ببریدش توی پارک، پارکایی که زمین فرض کنید فوتبال یا بسکتبال یا والیبال دارن هر چه هست، و بره اونجا، اونجا بازی کنه، چون اونجا فقط با بازی کن کار. دو، هر ورزشی که فکر کنین علاقه داره یا بیشتر علاقه داره، بهترین چیزی که براش یه کوچ بگیرید که تو اون ورزش قوی بشه. یه هزینه ممکنه ای بسا $1,000 هم داشته باشه که فکر نمی کنم به اینجا بسن. فرض کنین کوچ ها ساعت 40-50 دلار بعضیاشون میگیرن، 20 ساعت با فرزند شما کار بکنه، فرزند شما رو تو اون رشته قوی میکنه که وقتی همجور تو تیمش باید بدرخشه. بچه قرار نیست بازی رو ببره، اون مهم نیست، مهم اینه که تو تیم خودش بدرخشه. یعنی وقتی که بسکتبال 5 نفرن یا والیبال 6 نفرن اونجا بدرخشه، و الا این که تیمشون ببره یا ببازه اون مسئله جمعیه. اون اونقدر بچه‌ها رو به خاطر اینکه تیمشون باخته از ورزش دور نمی‌کنه. بچه‌ها به خاطر اینکه در تیمشون جایگاه بالایی رو ندارند و به عنوان یه عامل اصلی شناخته نمیشن مسئله دارن. پس دومیش همینه. سوم، با پدرش یا با شما برید مسابقاتی که تو این زمینه هست در حد حالا بین‌المللی، ملی، محلی برید ببینید، چون اون محیط ورزشی و اون تشویق‌ها و اون هیجانات بیش از یه سخنرانی 100 ساعته رو بچه‌ها اثر می‌ذاره. پس بنابراین وقتی شما از یه طرف بچه رو ببرید تو مسابقات مهم، تیکت بخرید بره اون رو تماشا کنه، دوم کوچ بگیرید، مربی بگیرید که کمکش رو کنه، و سوم شنبه یه شنبه یه جایی که میره بازی میکنه و درگیر این که باید نمیدونم تمرین اینو یا اونو بکنی یا بدنت رو بسازی یا قوی کنی نیست. این ستا رو وقتی با هم ترکیب کنید مهمه. بعدم شما یه فاصله 7 ساله دارید با پسر اولتون که خب اون خودش گرفتاری به وجود بیاره، در نتیجه بچه های شما هر دوتا بچه های تکن، اگر یه مقداری ولشون کنین میرن تو خودشون، و اگر این دستگاه های لعنتی که بالاخره کار دست همه خواهد داد برای که در عادت و اعتیاد میشه، اینا باید از طریق ورزش حل بشه. دوم، فرزند شما چقدر دوست داره؟ بچه های دوست مثلا پسری که با هم در حال در ارتباطن و یا رفت و آمدن یا یه کارهایی رو به صورت جمعی با هم انجام میده؟
آقای دکتر اگه بگم خیلی کم
شد. خب پس ما گرفتار. ببینید عزیز، شما نگاه کنید به بحث من درباره 6 تا 12 سال دیگه تا بیشتر، 4 دیواری ما چیه؟ یک درسه، 2 فعالیت‌های اجتماعی و موسیقی و به هر حال هنریه، 3 ورزش، 4 دوسته. این 4 دیواری این بچه‌هاست. هر کدوم از این دیوارا خراب باشه ما خانه نداریم. بنابراین شما تو اون زمینه‌ها باید کمکش کنید. و همون عرضی که همیشه کردم، دوست خوب رو براش بخرید. یعنی ببینید، شما اگر آگاهانه کمکش کنید چیزی رو که او ته دلش دوست داره ولی راهش رو نمیدونه یا حاضر نیست مسائل و مشکلاتش رو باش برخورد بکنه، خب از پا در میاد. یعنی یه پسری که میتونه به عالی ترین مدارج علمی و شغلی برسه، از یه سلامتی برخوردار باشه، از زندگیش لذت ببره، رو تبدیل میکنیم به یه موجودی که نشسته بازی کامپیوتری میکنه. میره این خطریست که داری با توجه به سن بدی که آمده اینجا، با توجه به فاصله ای که با برادرش داری، با توجه به این که من و شما اینجا خارجی هستیم و خارجی هم میمونیم حتی اگر 30 سال اینجا باشیم، مگر خودمون متوجه نشیم که خارجی هستیم، ممکنه زیر فشار تبعیض و تفاوت نباشیم، ولی به هر حال همیشه یه نگاه دیگر رو به دنبال خودمون داریم. همه اینا مسائلی است که جان
دقیقاً آقای دکتر به خاطر همین این یه مقدار به خاطر این اتفاقاتی که هر موقع اتفاقی راجبه سوریه یا اتفاقی میفته راجبه داعش یا چیزی میبینم پسرم خیلی ناراحته، یعنی اصلا دوست نداره با کسی، نمیدونم حالا اونجا صحبت میشه، چون خودش میگه ما یکی دو بار من گفتن که آی سی سی، میگه من از ایران اومدم، من از ایرانم، من از عراق نیستم، بعد بچه ها به هم دیگه به هر حال حرفی میزنن.
درسته با... نه بچه هم دیگه رو آزار میدن، نقطه ضعف پیدا کنن. و شما کدام ایالت و کدام شهر هستید عزیز؟
پنسیلوانیا.
و خب اونجا میدونی مثلا ایالت هایی هست که اونقدر یک خارجی نیست، دو اونقدر ایرانی بله. نیست، و سه همینقدر که ما از خاورمیانه هستیم به هر حال تروریستیم دیگه.
اصلا اینجا نمیدونن ایران همه فکر کنن ما عربیم، همه فکر کنن ما عراقی هستیم. پسر من صحبت میکنه هی توضیح میده ما ایرانی هستیم، ایران با عراق فرق میکنه، ما ایران
با نمیدونن.
متوجه نمیخوان
عزیز. نه بدجنسی نمیخوان، ولی بچه‌ها دنبال نقطه ضعف میگردن. یکی چاق باشه، لاغر باشه، سیاه باشه، سفید باشه، مسخره. حالا شما اینو میگید، امیدوارم دوستان مونترال اذیت نشن. یه شهری مثل مونترال چون یه مقداری زمینه نجات پرست داره، من با یه دوستی با اتومبیل مونترال رفتیم دم کلاس من پیاده بشم که برم، من تو کلاس دم کتابخونه بود، حالا یه مرکز علمیشون بود، یه کانادایی ما روبروی من از کنار منش گفت گو هوم تروریست، گفتم بعد بیا درستش کن. یعنی میدونید حالا تو سن و سال بنده و یعنی اونجاست که آدم یه دفعه متوجه میشه به همین سادگی. مثلا من از ماشین پیاده میشدم، اونم داشت پیاده رو میرفت، بعدم ما تازه دم در کنفرانس ساینامون به زبان انگلیسی بود، برای که خب اینا ما هم به انگلیسی همه چیز رو میدیم، آمانا گفتن اینجا باید فرانسه باشه. یعنی میخوام بگم حساسیت های از این قبیل در این حد حتی دیده میشه. من البته خب امریکا، ایالت کالیفرنیا خیلی خیلی اینا کمتره برخی از اوقات، جز مواردی که آدم اختلاف پیدا کنه وقتی من با شما دشمن هستم دیگه، حالا از چاقی و لاغری و بلندی و کوتاهیتون هم مسخره میکنم، یا نمیدونم فرض کنید رنگ پوستتون یا هر چیز دیگه، اونو میشه فهمید، حالا اون دنبال بهانه است. ولی میخوام به شما بگم ما در یه همچین دنیایی هستیم، حالا که الحمدلله پرزیدنتمونم که دیگه ماشاءالله همینجوری گل میزنه به سر همه. یا این دیگه این که فنادی اون سخنرانی دیروز شما با یه بیمار روانی روبرو هستید، همین یعنی این گرفتاری است که وجود داره. حالا به همین جهتی که عزیز مشکل دارید، یعنی اگر با یه مقدار آگاهی و دانایی با موضوع برخورد نکنید گرفتار میشید.
به همین جهتی به خاطر همینه که این دوست نداره خیلی با بچه‌ها.
من میفهمم.
من خود یه بار رفتم همسایه‌مون که معلم دبستان پسر من بود، مثلا خانمش اصلا دوست نداشت صحبت بکنه به خاطر اینکه میدونست مثلا ما از کجا اومدیم، به هر حال میشناسن. یعنی من خودم هم به پسرم واقعا حق میدم که یه موقعی نخواد دوست با مثلا بقیه میگه مامان فقط من سلام میکنم.
نه ببینید عزیز، نه دو تا چیز اشتباه نکنید، حرفی که پسرتون میزنه و شما میزنید واقعیت، اما معناش این نیست که از 10 تا بچه‌ای که تو اون کلاسن همشون این گونه. به همین جلسه که فرزند شما احتیاج به یک نفر داره که از طریق او براش در حقیقت مثل یه دریست یا یه آشناییست که با بقیه در ارتباط واقع میشه و اونا خودشو میشناسن تا از کجا اومده شو. مادام که من و شما رو بشناسن متوجه میشن تفاوتی با هم نداری، ولی روزی که ما به عنوان یه خارجی هستیم ما حتما موجودات متفاوتی هستیم. به من میگید سخت، حتما به من میگید با وجودی که ممکنه 10 تا قدم برداره یه اشتباهی دفعه 100 تا قدم به عقب پرتابش کنه. متأسفانه حق با شماست عزیز. به همین جهته که وقتی که در یک کشوری شروع میکنه به این مباحث و گفتگوها به عنوان مسئله مطرح شدن، اون چیزی که آدم ها قبلا پنهان میکردند و به رو خودشون نیوردن آشکار میشه. یعنی حالا وقتی که رئیس جمهور برای خودش اجازه میده خودشو کد کنه، ولی اون تیکه‌ای که اصل کاری بوده رو میگه من اینو گفتم از رو هم میخونه، ولی اون تیکه اصل کاریشو هست. یعنی اینقدر فریبکار و دروغگو، برای اینکه بحث سر اون لغته اون نیست که من مثلا فرض کنین به شما همه حرفی زدم بعد مثلا دو تا لغت زشتم به شما گفتم، بعد میگم من به این خانم چیزی نگفتم، بذارید اینم بگم من چی گفتم، همه رو بگم غیر از اون دو تا لغت زشت، اصلا باور نکردنی است. یعنی من همچین چیزی تو عمرم ندیدم. حالا ما اگر 5 سال قبل بود یه چیزی، مال 5 روز قبل، 7 روز قبله، یعنی اینقدر، اونم تازه همه چی ضبط شده است تو این مملکت، یعنی آدم میدونن پخش میشه، ولی ما کارمون به اونجا رسید که دروغو میگیم بکنیم، حالا تا بیان یه عده بگن این دروغ بوده همه که نمیفهمن، پس یه عده رو ما در مغزشون آنچه میخواستیم میکاشتیم. مثلا باور نکردنیست. بنابراین ما در یه شرایط کمی متشنج هستیم، ولی به این بدی نیست عزیز. به همجاست که برخی از اوقات حتی ممکنه یه مدرسه بچه ها به اصطلاح حالا نجات پرستر از مدرسه دیگه باشن، یا یه ایالتی یا یه شهری که حتما چنینه، ایالتهای دو طرف امریکا بهتر، حالا پنسیلوانیا اونقدر مسئله رو به اون صورت نداره، ولی به هر حال به دلیل نوع زندگی صنعتیش و کارگریش از یه جهات، یالا نمیدونم شما کجا هستید، مسئله به دنبال داره. به هر حال باید با آهستگی حرکت کرد، به فکر کرد. حالا اگر مطلب دیگری هست باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه
ممنون میشم. بله
رو خط باشید. شنگ و نجمند با ما باش.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یه باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010، بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com. هلو.
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطه، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلز پاش.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان، با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. بله خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر مرسی، متشکر از وقتتون.
خواهش.
آقای دکتر من یه دختر 6 ساله دارم، بعد امسال میره فرست گرید هست.
ببخش عزیزم، همین یه دونه هست؟
بله بله.
اوکی عزیز.
بعد آقای دکتر من مدرسه رو امسال میخوام عوض کنم، بعد چون شنیده بودم شما فرمودین که وسط سال نمیشه مدرسه بچه رو عوض کرد، خواستم ببینم در مورد که فرست گرید هست من میتونم وسط سال.
آخه الان وسط سال از کجاست؟ کجا شما از کجا تلفن میکنی؟ استرالیایی؟
نه همین کالیفرنیا. آه
کالیفرنیا. در ماه آگست که بچه ها وسط مدرسه نیست.
نه بله مطمئن، منظورم اینه که من الان میخوام عوض کنم، یعنی دنبال خونه میگردم، بچه میره یه مدرسه، بعد احتمال داره من 1-2 ماه دیگه بخوام مثلا.
نه بچه ها تا کلاس اول اونقدر مثلا برای جا عوض میکنید. خب ای کاش به زودتر این کارو میکردید، ولی
حالا دو شرایط
نه من دفاع نمیخوام بکنید، میگم ای کاش. ولی حالا که شده برای فرزندتون چند اندازه تو چه مدتی سلام رفته این کلاس اول؟
هفته دیگه کلاساشون شروع میشه، بعد احتمال داره که مثلا بستگی داره که من بتونم جایی که میخوام گیر بیارم، حالا توی سپتامبر یا اکتبر.
نه ببینید عزیز، خیلی تشویقش برای دوستان و روابطش رو سنگین نکنی.
بله.
یعنی مثلا در حالت عادی اگر شما میذاشتید بره خونه دوستاش، دوستای تازه بیان و اینا، خیلی برای اون کار تشویق نکنید، تبلیغ مدرسه هم خیلی نکنید.
بله.
یعنی برای مهم اونقدر نیست، برای اگر بهتره فقط وقتی رفتید لطفا اینجا که میده دیگه برای این مدتی بمونید.
بله.
معمولا بچه‌ها ببینید هنوز تا 7 سالگی بچه‌ها مفهوم بازی رو متوجهن و همبازی رو متوجه دوستی و فرندشیپ نیستن. اون هنوز تو سن 7 سالگی یه مرحله بشکن پری اپریشنال استیج، تو اون مرحله است که بچه‌ها متوجه ارزش آدما برای خودشون میشن و این قبل از 7 سالگی معمولا اتفاق نمیفته. بنابراین شما تو اون مرزی اگر مجبور هستید اون جا به جایی رو بکنید. دستوکی عزیز.
بله آقای دکتر، چون
میخوام
این جا به جایی، یعنی من سال گذشتم سعی کردم که طوری باشه که امسال نتونم جا به جا بشم، متاسفانه نشد. بعد الان چون میخوام جا به جا بشم و میخوام جایی که برم حداقل تا دوران ابتدایی اونجا بمونم، حالا اگه مثلا تا جنوری هم من مدرسش به عوض نشه تو اون موقع هم ایرانی.
خب اون موقع برمیگه جایی که میخواد بید چقدر فاصله داره با جای اخیره؟
زیاد فاصله ای نداره.
بنابراین حرف این است که 4 ماه نه صبر کنید. اگر خونه تازه رو گرفتید بگیرید، اونو به بچه مرتبط نکنید. بعد برمیگردیم 4 ماه دیگه تو ماه دسامبر میبینیم صلاح چیه، چقدر این بچه با اونجا وابسته است، چقدر جای تازه است، مدرسه تازه چیکار میشه کرد، مانورای اونجا میشه کرد به 2 صورت. یکی اینکه مثلا تا آخر سال رو میذارید بره که مثلا اواخر دسامبر، بعد بچه‌ها میرن تو 2 هفته تعطیلی. تون 2 هفته تعطیلی بچه‌هایی که تو اون مدرسه هستن یکی دو تا رو پیدا میکنید، باشون دوست میشید، از قبل میرید اطلاع میگیرید، میرید اونجا، بعدن یه مقداری هم میتونید بهش آزادی عمل بدید یا انتخاب خودش باشه، بعد میتونید منتقلش کنید. ولی اون 2 هفته وقفه مثلا فرض کنید توی ماه دسامبر رو میتونید ازش استفاده کنید. البته اگر الان منو مطمئن میکردید که مثلا تا 2-3 هفته دیگه جابجا میشید یا 4 هفته یه ماه دیگه میتونید اصلا مدرسه نرید، میرید تا این حد. برای که بی خودی یه ذره حالت دو هوایی پیدا میکنه، تو سه هفتم تو مدرسه ها خبری نیست. بله. ولی اگر صبر کردید بذارید بخوره به تعطیلات اونجا، بعدم یه زمانی هست که این آنچنان به معلمش و بچه ها علاقه من شده که ناچار باید بذاریدش تا آخر سال بیاری تو ببریدش.
درست.
میدونی به جایی که حالا 10 دقیقه رانندگی باشه، حالا 20 دقیقه باشه، نیم ساعت باشه، خب باشه که باشه. یعنی اونو میشه فهمید. به همین جاست من فکر کنم خونه رو بر اساس صلاح و مصلحت زندگی اقتصادیتون انتخاب کنید و یا شغل خودتون و همسرتون.
بله.
اما ماجرای فرزند رو آماده باشید، اگر الان ظرف یک ماه آینده شد که منتقلش کنید، اگر شد 4 ماه دیگه اون موقع میشه یه ارزیابی کرد با یه احتمالی تصمیم گرفت که کدام انتخاب بهتری.
پس شما میفرمایید که مثلا 1-2 ماه باز بهتر از این که تا 4 ماه باشه.
اگر 1-2 ماه بچه ها معمولا اونقدر دلبستگی پیدا نمیکنن. بله گفتم اگر شما بچه ها رو دوستش نکنید.
بله.
که بیاری تو ببرید و ضمناً تبلیغ مدرسه‌ش هم خیلی نکنید.
درست.
احتمالاً اون 20 چون بچه‌ها تصورشون برمیگرده به نظر شما.
بله بله متوجه شدم.
بله باشه، تمنا کنم خوشحال شما باشید.
تمنا از برنامه شما.
لطف عزیز، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آلدوت با من هستین؟
بله بفرمایید.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از زحمات که برای ما میکشین. واقعا لطف کردین از علم آگاهی که در خدمت ماها میذارین.
خواهش کنم لطف. شما این موقع صبح توی تو ایران برای چی بیداری؟
دکتر من خود صبح بیدار موندم چون خوابم میبرد. خب کوک میکردم، تلاش میکردم که شماره شما رو بگیرم و نمیشد. و امروز دیگه کلن تا ساعت 6 من 6 عصر خوابیدم و بلند شدم و تا الان بیدار بودم. از این موقع که بیدارم بودم مجدد همش داشتم شماره شما رو میگرفتم که با شما صحبت کنم.
خیلی خب، به هر حال به من بگید چقدر موضوع مهمی بوده که لطف کردید اینقدر بیداری کشیدید جان.
دکتر موضوع مهم که مقصد اینا اوضای من چطور میدونید شما؟
والا الان بر اساس حرفایی که دازدارید خراب احتیاج به خواب دارید. چند سالتون عزیز؟
من 29 سالمه دکتر.
چی خوندید چه میکنید؟
دکتر من چشمش متاسفانه بیسواد هستم. چون من میشنوم حالم بد میشه از این که رادیو مثلا شما صحبت میکنیم که یه سری واقعا سواد ندارن. خب شرایطشو نداشتن. من از نوزادی از اول بگم براتون.
لطفا.
من زمانی که به دنیا اومدم مادر پدرم جدا شدن، بعد 3 فرزند هستیم، من فرزند آخر هستم، یه پسر، برادرم که 6 سال از من بزرگتر بود خودکشی کردن 7 سال پیش و یه خواهر دارم که 2 سال از من بزرگتره، اونم 15 ساله که اعتیاد داره، اعتیاد شدید، و من بچه آخری که ترسو و بزدل از همه چی و کارهای خطای اونا رو نکردم. و خودم هم اینم بگم که دکتر از زمان نوزادی زیر دست نامادری بودم، حتی نوزاد بودم اما من میگفت کتکم میزد، تا اونجایی که هم یادم میاد خودم از 4-5 سالگی کتک رو میخوردم، تا سن 10 سالگی شب ادراری داشتم، تو هموم حبس میکرد و خلاصه خیلی آزارهای خیلی کتک خیلی زیاد خوردم. بعد اینکه دکتر گذشتش، من سن 13 سالگی پدرم اون نامادریمو طلاق دادن به خاطر اینکه زدن دست خواهرمو شکوندن، اونجا پدر متوجه شد که ایشون ما رو کتک میزنه. بعد یه زن دیگه گرفتن، اونم باز از اونم یه بچه دارن پسر الان 16 سالشه و اونم یه سری اذیت و زارایی داشته. تو سن 13 سالگی ما به فکر این بودیم که بریم دنبال مامان و مثلا مامان رو پیدا کنیم، من خواهرم بریم دنبال مامان و مامان رو پیدا کنیم، بالاخره شاید مثلا مامان به ما کمک کنه و فلان. از خونه زدیم بیرون رفتیم، خاله من تو بیمارستان کار میکرد، از طریق اون خواستیم اونو پیدا کنیم که متاسفانه مامانم متوجه شدیم که کلن خون زندگیش سر جاش بوده ولی ناپدید شده و هنوزم که هنوز گذشته من 6 سالم بوده رفته و حالا نمیدونم چی شده، مرده، ولی همه خون زندگیش بوده. بعد اینکه خاله من ما رو نگه میداره پیش خودشون و بعد خواهر منو شوهر میده، بعد منم میگیره برای پسر خودشو. من 13 سالگی عقد میکنم، دیگه نمیذاره برگردم خونه پدرم. بعد اولش خیلی خوب و خوش بود، همون که عقد که میکنیم حسادت ها و از یه دونه نامادری پناه خوردیم به 6 تا خواهر شوهر داشتم من، 6 تا نامادری و یه دونه هم پسر داشتن ایشون و خاله دیوانه روانی من. و اینکه شدن 7 تا. این 7 نفرم خب اونجا هم از طریق خواهر شوهرام کتک خوردن، خیلی تهمت ها، هر چی بهم تهمت می زدن، همه می گفتن تو اینجوری تو اونجوری، در صورتی که من از در خونه بیرون نمی رفتم، اجازه نداشتم هیچ کاری کنم، فقط این آدم ها رو می دیدم، حتی با خاله، دایی، پدر، هیچ کس ارتباطی نداشتم.
ببخش عزیز، شوهرت وقتی 13 ساله بود اون چند سالش بود؟
9 سال از من بزرگتر بود.
اون وقت رابطت با شوهرت چطور بود؟
اون موقع که زیر سقف نامزد بودیم، من اصلا جرأت اینو نداشتم با شوهرم صحبت کنم، یعنی حتی همسرم هم همینطور بود، چون که وقتی اینا میدیدن مثلا ما با هم صحبت بخوایم بکنیم، میگفتن که آره شما یاد دادی مثلا اختلاف را میداختن، مثلا میگفتن که اگر مثلا همسر من داد و بیداد میکرد سر خواهرش، میگفتن که مثلا من یاد دادم به ایشون. ما صحبتی نداشتیم، سن 10 ساله که ما جدا میشیم، یعنی ازدواج میکنیم، میریم زیر سقف، روابط ما خوب بود، ولی من هم بسیار دوستش داشتم، یعنی از لحاظ اخلاقی و اینا با هم خیلی خوب بودیم، دوست بودیم. بعد ولی بازم خانوادهش خیلی اذیت میکردن، هرچی خانوادهش میگفت مثلا اینو مانتو کوتاه پوشیده یا مثلا بلند پوشیده، همه اختیارات زندگی ما دست الان دست پام داره میلرزه، دارم تعریف میکنم، همه اختیارات دست خانواده شوهرم بود. تا سن 24 سالگی دکتر، تا سن 24 سالگی من با این آقا زندگی کردم. بعد سن 24 سالگی تصمیم گرفتم که جداشم. دکتر اینم بگم که من یه بار 10 سالگی خودکشی کردم، یه بار 17 سالگی خودکشی کردم، یه بار 20 سالگی خودکشی کردم، که 20 سالگی خودکشی کردم به طور فجیع بود. بعد
چه کردی؟
قرص خوردم. بعد سه روز بیهوش بودم، دکترم گفته بودن که این زنده نمونه، اگر زنده بمونه یا هم کور میشه هم فلج، ولی خدا شکر که نه کور شدم نه فلج، ولی الان همه چی خوبه دکتر. بعد این که دکتر سن 24 سالگی
چرا خواستی جدا بشی؟ شوهرت که گفتی بد نبود عزیز،
شوهرم خیلی خوب بود، ولی اینا آزار میدادن. خیلی آزار.
ولی بچه دار که نشد؟
نه خدا رو شد، نه خدا رو شد. بعد دکتر این که من 24 سالگی که جدا شدم دوباره اومدم خونه پدرم، بعد پدرم بازم بدرم دعوا داشتم و این که سر من اختلافاشون شروع شد، نزدیک یک هفته نکشید که من تصمیم گرفتم، یه هفته دو هفته تصمیم گرفتم شبانه روزی و پرستاری شبانه روزی انتخاب کنم. بعد اونجا هم که من تا دوم راهنمایی بیشتر نخونده بودم، یعنی اجازه هم نداشتم اصلا از در خونه برم بیرون، چه برسه به این که بخوام درس بخونم یا مثلا کلاسی برم، اصلا هیچی، فقط محدوده بسته. و این که اصلا من روابط اجتماعی من فکر میکنم خوب نیست. بعد دکتر 24 سالگی که جدا شدم اومدم شبانه روزی وایسادم، الان 5 سالی که دارم کار میکنم. بعد نزدیک 3 سالم هستش که پیش روانپزشکم دارو میگیرم.
تو رفتی اونجا شبانه روزی؟ چه مهارتی یا چه مدرکی گرفتی عزیز؟
دکتر سالمند، خب ما اینجا مثلا میگیم اینجا یه تستی میدیم، یه شرکتی هستش تستی میدیم که مثلا شرط ما رو میفهمن، بعد یه سوالایی میکنن از طریق سوال که میتونیم از پس این مریض بر بیاییم یا نه. بعد ما میایم به طور موقت 3 روز یا 24 ساعت یا 48 ساعت میمونیم، اگر کنار هم بتونیم زندگی کنیم که میمونیم، اگر نتونیم شغلمون رو مثلا یه جا دیگه میریم. که من 11 ماه یه جا بودم واقعا شکنجه شدم، برخلاف این که بتونم بمونم شبا از سرما واقعا میلرزیدم به دو، ولی خانم شوپایی روشن نمی کرد، من لباسام هم میپوشیدم باز میلرزیدم، ولی خب این 11 ماه اونجا بودم، ولی به خاطر حقوقش به خاطر جام مجبور شدم بمونم. بعد این که خدا شکر اومدم پیش یه خانواده خیلی خوبی که خانمم پزشک هستن، فارغ التحصیل سال 1340 فارغ التحصیل شدن، خانم دکتر 90 سالشه و بسیار آدمای خوبی هستن، بسیار آدمای خوبی هستن. بعد اینجا راحت هستم، نزدیک 3 سال و 6-7 ماه من اینجا هستم، بعد همه چی هم اوضاع هم خوبه. بعد خواستم بگم شما بعد اگرم دکتر من پس اندازی کردم، یه پیشرفت مالی کردم، ولی خب
خب تو زندگی چقدر آزادی داری از اون خونه بیای بیرون یا دوست پسری داشته باشی؟
آزادی دارم، خب دکتر آزادی دارم، من در ماه 4-6 روز، بعضی وقتا مثلا 6 روز، بعضی وقتا بستگی به تعطیلاتمون داره، آزادی دارم که بیام بیرون. بعد اینکه دوست بسرم که متاسفانه نه خوشبختانه، من با یه آقایی آشنا شدم، از طریق آشنا شدم با ایشون، از طریق اینکه پول همو خواستم بدم دلسه ایشون، بعد رابطه داریم با هم و بعد ایشون با پول من کار میکنن. بعد اینکه با ایشون رابطه دارم ولی متاسفانه زن و بچه دارن، بعد خیلی کمک از لحاظ روحی کردن به من، خیلی از کمک مادی کردن به من، ولی هستم با ایشون.
خب آیا خاطر از بابت پولی که به ایشون دادی مطمئنی؟
جان بله دکتر، اصلا من بعدش بر من خونه گرفتن، من اصلا هیچ مدرکی، حالا من به اون بدهکارم ولی هیچ مدرکی اون آقا از من نداره، منم از وجدان دارم میگم نه چکی نه سفتهی، حداقل بیا بریم یه کاری کنیم که خدای نکرده یک درصد پیش نمیام، ولی اگه یک درصد من فوت کردم این به نام شما بشه،
خونه به اسم شما گرفته؟
بله.
چند سالشه این آقا؟ خودم
این آقا 55
سالشه. حالا که ما به اینجا رسیدیم تو هم یه استراتی بکن، بیست ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگانش من با ما بشن.
فوق‌العاده، آخرین خبر، اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس، فوق‌العاده با 25 سال سابقه.
پسر جون یه روزنامه بده ببینم.
بفرمایید.
بذار ببینم. آره درسته، افتتاح اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس به سرپرستی نواز.
ای نواز؟ نوازو که من میشناسم، غذاهاش بی‌نظیره، مدیریتش هم خیلی خوبه، سرویس و برخوردش هم با مردم حرف نداره. حالا که رفتن زیر نظر اویو نور علانور شده.
پس زود زنگ بزن تا برای عروسیمون بوکشون کنی. چه کسی بهتر از نواز اویو کیترینگ؟
نواز اویو کیترینگ با 25 سال تجربه از همکنون مهمان نوازی شایسته برای تمامی مجالس شما. 818-71-80000 818-71-80000 عضو 08. We take Gladkosher Catering to the next level. نواز اویو کیترینگ. اویو.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهار‌بعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلن هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
Do you want to live in a state of bliss?
joyfulness in the here and now and reach your potential.
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
الو کجایی؟
خونم، دارم غذا درست میکنم.
خاموش کن بود و بیا باز شد.
شوخی میکنی؟ باز شد؟ آخ جون، باز شد.
بله، باز شد. بالاخره باز شد.
سبت سبت
سیمپلی سسمی، خوشمزه و مقوی. سیمپلی سسمی یادت نره، سبت بهترین ها رو برای سبت غذای شما تهیه کرده.
www.simplisesame.com
سبت سبت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم چه خبر است و برای چی تلفن کردی عزیز؟
آقای دو، یکی
این
که خبر کردی
یه ذره بلندتر باید صحبت کنیم، میتونم دیر وقت ایران جان.
خبر که میخواستم اوضاع منو یه خورده بگیم که من چی کار کنم. شرایطو این که دکتر، من الان یک سال دیگه من دیپلممو میگیرم، یعنی اون موقع که جدا شدم درسم هم داخل مثلا میخونم تو خونه، جزوه میگیرم میخونم و میگم امتحانا رو غیر حضوری امتحان میدم، میام یک سال دیگه دیپلمم میگیرم. و اینکه از دکتر این مشکلی که دارم، من یادم میاد تفرن قبل این که ازدواج کنم، تفرن 13 سالگی و از سن 5-6 سالگی یادم میاد همش آرزوی اینو داشتم که من مامان بابای مهربون داشته باشم. همش دلم میخواست، همش تو خیابون میرفتم مثلا یا مدرسه میرفتم، هر جا که بودم دلم میخواست اینا نباشن، فقط مامان بابای مهربون داشته باشم، تو این خانواده نباشم. بعد که ازدواج کردم دید که این مشکل نبود اصلا، من این خلاو حس نمی کردم. بعد اینکه دکتر، بعد اینکه جدا شدم این خلا دوباره اومد سراغ من. من چند ماه پیش تولدم بود، بخوام نگاه میکنم جاینه، بعد به هیکلم بزرگ شده، بعد بخوام گفتم 29 سالت شده، بس دیگه چقدر پی میگی مامان بابا؟ دکتر این یه مشکل منه، نمیدونم با چیکار کنم.
آخه اون یقید یه آرز نه، اون که البته یه موضوعی است که به دلیل اینکه در تو قویه باز سرکلش پیدا میشه، ولی اگه که به صورت به گالا الان پدر و مادر خوب چه فرقی میکنه یا چه فایده ای داره، حرفی چه. بنابراین تو یه رابطه
امنیت میکنم.
نه متوجهم. نه آخه احساس امنیت نمیکنی، اگه پیدا بشه احساس امنیت نمیکنی، مگر اینکه اون نوعی که تو خودت در ذهن تراشیدی و الا هر کسی دیگه باشه. نه ببین، اون معناش اینه که یه آدمی رو میخوای که خوب و مهربون باشه آنگونه که فکر کنی باید باشه، و بنابراین اون نقش رو برای تو ایفا کنه. به همجاز که حتی اون ماجرای ازدواج 13 سالگیت هم ظاهرا در آغاز رفتن سراغ خاله‌ای بوده که بعدن تبدیل شده به اون چیزی که تو بهش اشاره کردی، ولی این چیزی نیست، کسی نیست که تو رو بتونه یا کوچیک کنه یا پدر مادر برای تو پیدا کنه. اون که موضوعش منتفی است. برای من تو زندگی میتونم از خیلی چیزا محروم باشم یا اونا رو بخوام و نداشته باشم. خب اینا یه واقعیت دیگه، تمام شده رفته. حالا به من بگو که موضوعی که شدنی است یا پرسشی که داری چی عزیز؟
دکتر من الان خیلی دلم میخواد ازدواج کنم، بعد آها با این آقا که آشنا شدم به عنوان این که باز خیالاتی رویایی که مثلا ایشون پدر من میشه و دکتر هم میلردم ایشون پدر من میشه و فلان و بیشار، بعد ایشون مشکل نداره با من که من ازدواج کنم، ولی ازدواج خوب، ولی خب من همیشه وقتم با ایشونه، بعد من نمیدونم چکار کنم، دلم هم میخواد ازدواج کنم.
نه سب کن سب کن، اولا شما بذار بریم یه ذره عقب. اولا دیپلمتو که گرفتی میخوای بری باهاش چی کار کنی؟ میخوای بری مثلا آموزشگاه پرستاری و اینا؟
بله
خب اون که تکلیف روشنه. به نظر من تو دوره 4 سالی الان 4 ساله هست هنوز برای پرستاری، درسته؟
بله
خب پس تو که اونو میری دنبالش برای که مایه‌شو داری. حالا بریم سراغ این آقا. این آقا زنش چند تا بچه داره؟
دو تا.
بچه‌هاش چند ساله؟
یکیش یک سال از من کوچیک‌تره، یکیش 7 سال بزرگتره.
ایشون گفتی در حالی که 55 سالشه، یعنی در فی...
سن کم ازدواج کرده.
متوجه. حالا ایشون الان دلش حرفی نداره که تو بری ازدواج کنی؟
به طور میگم نه، ولی خب مثلا مواردی که برای من معرفی کردن هم یه جوری احساس میکنم، من احساس میکنم ایشون یه پدری هستن که مثلا شاه با اون عظمتش دخترش اینجوری شوهر نمیده که ایشون مثلا میگه شما باید مثلا این شرایط رو داشته باشه، اینجوری باشه، اونجوری باشه، ازدواج کنی. خب معلومه که دیر نمیاد. خب
بنابراین هیچ مانعی برای ازدواج شما نیست، ولی عملا با نظر و دخالتی که میکنه اون رو غیر ممکن میکنه، درسته؟ حالا
و شما... که پیش اومدن به دردم نمیخوردن.
نه متوجهم. حالا اونو ولش کن، نه میرسم به ازدواج. به من بگو الان هفته چند روز و چجوری هم دیگر رو میبینی؟
ما
15
روز سه روز کنار هم هست.
آقا ایشون به زنش چی میده؟
خب ایشون چون کارشون جفتشون جوریه که میتونن مثلا میگن که میرم مثلا کار دارم،
میگم میرم سفر و اینا.
نه سفر، نه سفر کاری،
نه میدونم، نه سفر کاری
که واقعا میاد کارم انجام میده.
نه من کاری به اون ندارم،
من که کار انجام،
من میخوام ببینم شبانه روز با شما میمونه یا فقط
رو... بله.
خب وقتی با هم هستید چه میکنه؟ او کاراشو میکنه زمنان با هم؟
بله.
حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم در یه شرایط خاصی همسرش نباشه، شما حاضر هستید همسرش بشی؟
نه چون که آدمیه که فکر میکنم چیتونه و اینکه نه حاضر نیستم به خاطر اینکه دلم میخواد بچه داشته باشم
مثلا من و باباش فاصله خیلی نمیدونه. خب رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
از نظر اون خوب، ولی من به رو خودم نمیارم، من اصلا هیچ احساسی ندارم.
هیچ احساسی؟
نه قبل داشتم، ولی اواخر این که یه موضوعی پیش اومد تو زندگیش، یک کس دیگه هم اومده بود، بعد اون دیگه یک سال دو سال پیش دقیقا این اتفاق افتاد، یه دختر دیگه هم اومده بود تو زندگیش، بعد من فهمیدم و دیگه هم موقعات هیچ احساسی ندارم، ولی ایشون ولی تظاهر میکنم که خوبم.
اوکی به من بگوی که وقتی که با شما هست این رابطه جنسی زیاده یا کمه؟
ما مثلا در سه روز کنار هم باشیم دو بار.
به من بگوی که اصولا برخوردش با تو وقتی که اون دور بر هستی چگونه است؟ مواظب و مراقبه یا اینکه
همش مواظب و مراقبه؟
خب حالا او میخواد با تو چه کنه؟ فکر میکنه همچنان با تو میمونه؟
بله مطمئنم که
ولی اگر یک کسی حالا برای تو به عنوان شوهر پیدا شد حاضر از زندگی بره بیرون یا یعنی اینکه فکر کنه برو ازدواج بکن ولی ما هم با هم باشیم؟
نه اصلا اینطور آدمی نیست رابطه دیگه با هم باشیم.
چرا نیست؟
وقتی رابطه، چون که من رابطه های دیگه رو مثلا داشته تو زندگی، خیلی رابطه داشته با دخترها، بعد وقتی که کات کرده و دخترها باز اومدن سراغش، دیگه به هیچ وجه تموم شده و معتقدن که رابطه که تموم میشه تموم میشه دیگه.
خب حالا تو فکر میکنی، من فکر کنم که اگر تو یک با یه روانشناس خوب خانم کار کنی، دو بیایی برید دانشکدهی که پرستاریه، بعدا به تدریج میتونی جدا بشی و شاید کسی پیدا بشه. ولی تا زمانی که بارد
مشکلی که
بگو عزیز،
مشکلی که دارم من شبا تنها نمیتونم بمونم تو کنه، از تنهایی خیلی میترسم. بعد خب من الان مثلا میتونه شرطش داره که من برم تو کنم بمونم، ولی خب شب من تنها میترسم بمونم.
خب
روز برم سر کار، کار روزانه بگیرم، روز برم سر کار، شب بیام خونم. این مشکل هم دارم.
خب حالا شما نفهمیدم، شما که الان با اون خانم همچنان هستید درسته؟
بله بله.
خب چرا همونجا نمیمونید شبا؟
خب من اینجا هستم الان، ولی در میگم اگه بخوام مثلا تو جامعه باشم میتونم باشم، خب یعنی میتونم کار روزانه بگیرم، صبح برم سر کار، شب بیام خونه.
پایدو ولی آقا شما میگه من شبا نمیخوام تنها باشم.
آره دیگه.
نه ازم مسائل چرا من حالا یه سوالی ازت بکنم، با اون سوال اینه جام. که ایشون گفتی مثلا تو 15 روز دو سه روزش با توی بقیه شد تو میری خونه تنها؟
نه من شبانه دیزیم الان سر کار هستم.
بنابراین فقط اون خونه رو گرفته برای اینکه شما وقتی میخواید همدیگر ببینید همدیگر رو ببینید؟
بله بله.
حالا بیا فرض رو بر این بگیریم، نفهمیدم، بیا فرض رو بر این بگیریم که شما یا یک کسی پیدا بشه یا نخواهید باش باشید، خونه به اسم شماست درسته؟
بله.
خب این خونه ایشون با شما چه میکنه؟ میگه هیچی خداحافظ؟
بارها شده. اصلا دو تا شخصیتش اینجوری نیستش که مثلا بخواد از من بگیره اینو، اصلا اونجوری آدمی نیست. یا برای کسی کاری نمیکنه یا بکنه واقعا با تمام.
نه به من بگو که این خونه، این خونه قیمتی که خریده چقدره؟
217 ولی 70-80 تومنشو خودم داشتم. من الان به طور ماهیانه به ایشون قسط میدم.
خب بس چقدر قسط میدی؟
ایشون میگه هر چقدر که در توانته به خودت فشار نیار، ولی من خیلی دلم که زود تموم بشه. والا ایشون من تمایل دارم که 1,700 بدم، ایشون میگه همون 1 تومن 1,200 بده که جزء بعد اینو هم یادداشت میکنه و پرینت های بانکی هم هست و همین.
پس خونه به شما به اسم شماست در حقیقت، او به شما وام داده در مقابلش در پولش رو به تدریج پس
میده. بله بله بله.
حالا اگر از هم جدا شدی چی؟
این هم همینطور میگه، همینطوری
میگی به حساب. حالا اگر شما برید دانشکده پرستاری که دیگه نمیتونید کار بکنید.
نه اینم که مشکل نداره، اگه بخوام کاری بکنم ایشون کمکم هم میکنم، اینجور آدمی نیستش که کمکم.
من فکر میکنم عزیز با توجه به توانایی که در شما میبینم اینقدر دنبال ازدواج و بچه نباش که دنبال درست باش، برای اینکه اگر در غیر این صورت موقع همیشه گیر هستی یا گرفتار. بعدم چون این کار رو کردی یا یه زمینه و سابقه شو داری باش راحت هستی، پرستاری خیلی برات بهتره. بنابراین به نظر من دیپلمت که شد بیا برو مدرسه عالی پرستاری و اونجا به هر حال پرستار شو. حالا رابطت با این آدم هست و نیست اون یه چیزیست که فعلا چنینه با توجه به شرایط تو و شرایط ایران و آنچه که بر تو گذشته. حالا الان چیز خاصی هست که تو رو ناراحتت کنی؟
آره دلم میخواد که ازدواج کنم، خانواده
تشکیل بدم. نه آخه تو الان آمادگی نداری عزیز. به نظر من یک کمی هنوز اگر با یه خانم روانشناسی یک سالی یا دو سالی کار بکنی میتونی، ولی انتخابم بکنی دیر یا زود به هم میریزه. این رابطه هم چون رابطه نابرابره مخصوص به خودشه ادامه پیدا کرده و اینم آدم غیرعادی و خاصی هست، هم مثبت هم منفی. ولی مردی که بیاد تو زندگیت بخواد شوهرت باشه که این گونه نخواهد بود عزیز، و تو هم آمادگی اونو نداری. معلومم نیست حوصله سر نره و گیر و گرفتار نشی، مگر اینکه یکی دو سالی کار بکنی. بنابراین تو به نظر من چند تا کار رو هدف خودت قرار بده. یک، باید بری آموزشگاه پرستاری. دو، یه روانشناس خانم خوب پیدا، خانم حتما پیدا کنی، هفته یه روز ببینی، حداقل یک سالی باش کار بکنی، برش بتونی جدا بشی و بتونی بری دنبال زندگی. برای سنت هم هنوز 29، اونقدر دیر نشده.
پس نظر شما همینه؟
به نظر من این کمترین ضرر و خطر رو داره، ولی درس تو بخون. به دلایلی میدونم، چون نمیخوام گیر بیافتی. تو اگر رو پای خودت بیستی انتخاب میکنی، ظرفیت و توانش هم داری، برای که دختر باهوشی هستی، تای وجود هم دختر خوبی هستی. میدونی با وجود همه این فشارها و اینا گندیده نشدی. یه مقداری ممکنه به هر حال اذیت شده باشی یا آسیب دیدی، ولی هنوز توان زندگی رو داری. ولی این زندگی نیست که بتونی ادامه بدی، و حتما اشتباه هست و حتما با مشکلاتی روبرو میشی. بنابراین اینم آدمم غیر عادیه، برای منم تعجب آوره و ویژگی روانیش هنوز نتونستم ارزیابی کنم. بنابراین درستو میخونی، دکترتو میری، ببینی بعدن چی پیش میاد. هنوزم خوشبختانه وقت داری، هم برای درس، هم برای ازدواج، هم برای مادر شدن. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
یه دنیا ممنون، خیلی لطف کردن آقای دکتر.
خدا نگهدارت عزیز. عجب دنیاییست، واقعا دنیاییست که آدم ها در اون شرایط سخت و بد فرهنگی، در اون پدر و مادرهای بیمار گرفتار، در اون روابط نامناسب دست و پا میزنن، ولی غالب اوقات واقعا یه قربانی بیشتر نیستن از یه طرف، و از جانب دیگه ناچار باید زندگی کنن و برای زندگی کردن ناچار مجبورن خودشون رو مثل یه پرنده به آب و گل به خاطر یه ذره دانه آلوده کنن. هر حال چنین است. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
나자르 شما وکیلی که برای تصادفات استخدام می‌کنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد بشه.
فورا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیته؟
100% یدیدی. قوی‌ترین یدیدیه.
روز شکدار نگیر، کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty of conviction regarding the outcome of any legal matter. Away.